شهر ما مردم بهش اقبال دارن و در مراسم روز عرفه شرکت میکنند. از بیان امام حسین علیه السلام چنین جمله‌ای داریم که میفرمایند: الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدایا من رو با تدبیری که برای من داری از تدبیر خودم غنی کن. خب مگه ایشون آدم تدبیر، اهل تدبیری نیستن، آدم خوشفکری نیستن؟ چرا هستن؟ ایشون امام عالم هستن. با این حال نقش تدبیرگری الهی رو برجسته میکنند. خب این برای ما الگو هست. مثال دیگه‌ای بزنم از برنامه ریزی ها و تدابیری که انواع و اقسام امکانات فناورانم در خودش داره، که میبینیم امریکایی ها، مثلا آقای جان بولتون میاد و آرمانی رو بیان میکنه و برای اون تدابیری داره که سال 2019 سال پایان نظام جمهوری اسلامی باشه، اما این تدبیر محقق نمیشه. تدابیر دیگری مطرح میشه. واقعا هر انسانی، هر کنشگری، ما باید براش تدبیرگری و تدبیر در نظر بگیریم. اما تفاوت اصلی در مطالعات ما و کارهای ما اونجا ایجاد میشه که آیا برای خدا قدرت تدبیرگری و تدابیری و برنامه های قائل هستیم یا نیستیم. خب ما به عنوان مسلمان، ما به عنوان پیرو موحدان و پیامبران الهی، در واقع این تدبیرگری الهی رو بهش توجه میکنیم. ما از این منظر میتونیم به انقلاب نگاه بکنیم که هم کسانی بیرون از کشور ما و غیر متعلق به این انقلاب برای این انقلاب برنامه دارن، به آینده این انقلاب فکر میکنن، و هم کسانی در داخل، و بالای دست اینها دستی هست که بر اساس تدبیر الهی کار میکنه. خب اگر ما این دیدگاه رو داشته باشیم، نگاهمون به انقلاب اسلامی بسیار متفاوت خواهد شد. ما بعد سبک تدبیر الهی برای خودمون، برای انقلابمون رو بشناسیم تا هدف گذاری بهتری داشته باشیم. ما که به عنوان انسان موحد، یعنی در جامعه یکتا پرستان، نه فقط جامعه شیعه، قائل به این هستیم که خدا پروردگار عالم هست و او امور ما رو تدبیر میکنه، حتما این رویکرد رو در نظر میگیریم و استقبال میکنیم و بر این اساس تصویر پردازی میکنیم، بر این اساس تصمیم میگیریم. امام خمینی رحمت الله علیه بر این اساس کار میکردن و انقلاب ما بر این اساس پیشرفت و پیروزی رسید. ما باید ذات انقلاب رو هم دربارش تصمیم بگیریم که آیا میخواییم انقلاب رو از منظر الهی ببینیم یا میخواییم مثل بعضی از نظریه های غربی صرفا پدیده های مادی و اتفاقاتی که مردمی مادی دانسته میشند در اونجا جستجو بکنیم. خب این انتخاب مهم، همونطوری که گفتیم آینده پژوهی و آینده نگری میتونه الهی یا غیر الهی در نظر گرفته بشه، انقلاب اسلامی ایران هم میتونه الهی یا غیر الهی در نظر گرفته بشه. اگر الهی در نظر گرفته بشه، میشه انقلاب الهی در ایران. بعد اون موقع تصویر پردازی از آیندهش و تدبیرگری برای آیندهش متفاوت خواهد شد، که ما در بیانیه گام دوم این رویکرد رهبر عزیزمون رو میبینیم. ایشون هم مثل امام خمینی و مثل عرفا و علمایی که آقای دکتر جلیلی اشاره کردن، نگاه الهی، نگاه توحیدی دارند.
نکته مهمی اشاره کردید آقای دکتر احمدیان عزیز، یعنی این تفاوت الگوی الهی ما در نگاهمون به آینده و تفاوتی که بالاخره وجود داره با الگوهای غربی. از سطح انتظاری خود انزمامی تر کنیم بحث رو که شنونده ما هم بتونه نسبتی برقرار کنه. در حوزه سیاستگذاری و اجرا، در حوزه کشورداری، چه تبعات و چه پیامدهایی رو به همراه داره؟ مشخصا اگر بخواهیم ایران 20 سال بعد، ایران 30 سال بعد رو ترسیم کنیم در حوزه اداره کشور و نقشی که در مناسبات منطقه‌ای و تحولات جهانی داره، چه تفاوت‌هایی پیدا می‌کنه؟ اینی که شما گفتید در حوزه مبانی نظری و معرفتی کاملا به جا هست و ما هم تقریبا بیش از نیمی از وقت برنامه رو هم به درستی البته به این بخش اختصاص دادیم، اما در حوزه واقعیات روی زمین به نظر میرسه اختزاعاتی وجود داره که بعضن اون آرمان‌ها رو تحت شعاع قرار میده. آیا شما با این دیدگاه موافق هستید؟ در حوزه سیاست‌گذاری عینی ما مشخصاً چه وجود تمایزی داریم؟ چون بعضیا معتقدن، ما اینو زیاد میشنویم و میبینیم که معتقدن که اصول ثابتی است، جهانی است، مشترک است. آیا واقعا این گونه است؟ تا چند اندازه مقتضیات بومی تأثیر گذاره؟
ببینید، همه جای دنیا بر اساس الگوهای ذهنی، مفاهیم و تعاریف رشته های علمی پیش میرن، کار سیاست گذاری انجام میشه. یعنی هیچ کس نیست که بدون انتزاعیات، بدون تعاریف و مفاهیم کار بکنه. حتی بعضی از نهادها هستن که جایی مثل مرکز تحول مفاهیم دارن، این مفاهیم خودشون رو تعاریفش رو بسیار ارزشمند میدونن و حراست میکنن از اونها که نظریه یا گفتمان رقیبی نتونه بیاد و اونجا نفوذ بکنه. خب ما حتما باید این رو داشته باشیم، اما از آسمان باید به زمین آمد. ما میخواد در واقع میگیم از زمین به زمین نگاه نکنید، فقط از آسمان هم به زمین نگاه کنید. این دیدگاه انضمامی شده. یعنی امام خمینی اون زمانی که مثلا فرمودن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، بر چه اساسی میفرمودن؟ آیا مردم متوجه نمیشدن؟ آیا ارتباط نمیگرفتن با این جمله؟ چرا مردم راحت میفهمیدن؟ ولی شاید کسی مثل من که نظریه های غربی ذهنش رو پر کرده باشه این حرف رو عجیب و غریب بدونه و باش ارتباط نگیره. اما مردم ما که طی این سالها از سال حالا دهه 40 همراهی کردن انقلاب رو، الان هم با این تشریح باشکوه سردار سلیمانی نشون دادن که چه تفکری و چه گرایشی دارن، اینها خوب متوجه میشن، اینها موحد هستن، اینها با قرآن و با عترت انس دارن و اینو درک میکنن. منتها ما باید استفاده بیشتری ببریم. ما اگر بخوایم به سبک رهبری و سیاست ورزی امام خمینی نگاه بکنیم، ایشون وقتی که باور پیدا میکنه اینکه خدا تدبیر میکنه، بعد به دنبال این الگوی تدبیر کردن هم میگردن. یعنی ما میتونیم از خدا بپرسیم خدای تو چطوری برای ما امورمون رو داری پشت هم رقم میزنی، چه اختیاراتی به ما دادی، چه چیز رو خودت پیش میبری، یعنی مستقل از اختیارات ما خودت پیش، چون همه امور رو میتونیم الهی ببینیم. و این الگو، این سوال پیش میاد که این الگو قابل فهمه یا نه. خب پاسخ رهبران ما این هست که بله، چون خودشون به همین سبک رهبری کردن، تلاش کردن که الگوی ربوبیت، الگوی پرورشی که خدا برای بندگانش در نظر میگیره رو یا پیاده میکنه رو درک بکنن، فهم بکنن. از قرآن کمک گرفتن، از بیان عترت کمک گرفتن. سبک تدبیرگری اونها همین هست که تدبیر الهی رو درک بکنن بر اساس دیدگاهی، حداقل بر اساس دیدگاهی که از قرآن عترت میگیرن، و بعد تدابیر خودشون در اون راستا میارن. امام خمینی خودش رو با اراده الهی، با دست قدرت خدا هماهنگ میکرد. ما میبینیم که امروز هم رهبری به دست قدرت خدا اشاره میکنن، در وقایع اخیر هم بسیار تأکید میکنن که رخدادهایی هست که ما باید واقعا اینها رو الهی ببینیم، دست قدرت خدا رو توشون ببینیم. و این باعث میشه که ما اگر بتونیم از الگوی تدبیرگری الهی فهم خوبی پیدا بکنیم، اون رو بیاریم در زندگی خودمون، در زمین اجرا بکنیم، اون نظمی که خدا داره امور رو پیش میبره درک بکنیم، بر اساس برنامه ریزی بکنیم، هماهنگ با اون تدابیر کار بکنیم و منافع بهتری به دست بیاریم، دنیا و آخرتمون رو بتونیم بر این اساس آباد بکنیم.
جناب آقای جلیلی، دوست محور اساسی رو اشاره کردید از متونی که در اختیار ما هست. آیا موارد دیگه هم هست وجود داره که در ادامه به اون بپردازید؟ و اینکه زمینه این پرسش دوم هم این که این مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما در سطح اصول، مبانی، اهداف به نظر میرسه که خیلی روشن و شفاف عمل کردیم، اما در حوزه اجرا به نظر میرسه که خیلی از دستگاه‌ها یا نهادها خیلی مقید به تبعیت یا اجرا نیستن، یا حداقل سیاستگزار ما مکانیزمی رو طراحی نمی‌کنه که نهادها رو مکلف به اجرا کنه. به همین دلیل بعضن نیروها همدیگر رو خونسا می‌کنن، بعضن نهادها مقابل هم وای میسن، و بنابراین یک بازه زمانی که می‌گذره می‌بینیم که بعضی از اون اهدافی که به درستی تعیین شده بوده، حتی در مقطعی که هدف گذاری شده بوده، هم مبتنی بر واقعیات بوده، اما بعد از گذشت یک دوره زمانی می‌بینیم که محقق نشده. ضمن احصایی که می‌فرمایید از این اصول، اگه به این پرسش هم پاسخ بدید که بالاخره آینده پژوهی مبتنی بر تجربیات گذشته است، ما روی شونه گذشتگان باید بایستیم، ما یه تجربه 40 سالی انقلاب رو پشت سر داریم تحت عنوان گام اول، و یه گام دومی رو قرار برداریم مبتنی بر عبرت‌ها و آموخته‌هایی که از اون تجربه 40 ساله داریم. این تجربه 40 ساله رو هم یه اشاره بفرمایید که چه عبرت‌ها و آموزه‌ای رو در اختیار ما قرار میده.
بله، ممنونم. در ادامه مباحثم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، ببینید ما اون راهبرد الحزم و مساعت و زن یا آینده نگری همان سوء زن داشتن است. ببینید همین راهبرد رو شما بخواید زمینی بکنید و بیاریم به اصطلاح در عرصه حکومت و حکومتداری، بخوایم الان این رو اجرا بکنیم، در ذهن مخاطبین ما یقیناً هست که ما در این چند سال اخیر چه حجم از تعاملاتمون با دشمن، ما اصطلاح دشمن رو به کار میبریم چون مقام معظم رهبری هم همین اصطلاح رو دارن به کار میبرن، چه حجمی از تعاملاتمون در دشمن با راهبرد سوء ظن انجام شد، یا بالعکس ما میبینیم که نه تنها با سوء ظن انجام نشد بلکه با حسن ظن گویا هم انجام شد. خب ببینید همین راهبردی که اینقدر مختصر ولی نغز و پرمعناست، وقتی که کاربردی نمیشه، زمینی به قول خودمون نشه، در همون آسمان باقی بمونه، چه فجایعی رو خواهد داد. این فاجعه آمیز بودن بعضی از تعاملات و معاملات ما با دشمن بر مبنای همین هست که همین راهبرد سوء ظن رو ما کاربردی نکردیم. من اینو یه توضیح هم عرض کنم خدمت شما، چون در ذهن مخاطبی ممکنه که همچنان این پرسش خلجان داشته باشه که بالاخره این سوء ظن چه نسبتی خواهد داشت با اون بحث من از سوء ظن در قرآن داریم وشتن بو کثیرم من الظن. اتفاقا ببینید یک ما دوباره یک سیاست پژوهی داریم در قرن پنجم، مسلمان هم هست، به نام ابن همدون، یک کتابی داره به نام تذکره همدونیه. در اونجا ایشون با اینکه از اهل سنت هست، یک بیانی رو از امام جواد علیه السلام میاره در توضیح همین. از امام جواد سوال میکنن که چطور امام صادق علیه السلام گفتن که الحزم و سوء الظن، آینده نگری و دوراندیشی در سوء الظن هستش. امام جواد توضیح میدن، میگن که اگر دوره و زمانه دوره ای بود که در آن جور بر عدل غالب بود، استعمار غالب بود، فساد غالب بود، در اونجا حکم این است که شما سوء ظن داشته باشید. اما اگر در دوره و زمانه ای واقع شدید که عدل بر جور غالبه، یعنی زمانه زمانه عادلی است، مردم، حکومت‌ها و
این در سطح در مقیاس جهانی است دکتر، بله، در مقیاس ملی
اصلا نه، در هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس به صورت جهانی و منطقه‌ای این کاربرد داره. و شما ببینید چقدر نسخه به اصطلاح عجیبی است، به عنوان یک متفکر، حتی به اصطلاح نه به عنوان یک امام معصوم، هم بگیم کلام امام معصوم، ببینید یک متفکری اومده گفته اگر در زمانه و عصر شما جور بر عدل غالبه، حکم چیست؟ میگه سوء ظن. مگه میتونید شما در محیط آشوبناک و در دوره ای که به اصطلاح همه چیز تعاملات بر اساس فریب و نیرنگ هست، شما بیه حسن ظن داشته باشی؟ این یک چیز عقلانی است، یعنی حکم عقل پشت سر این نقل هست، این فقط نقل خاص و خالص نیست. پس ببینید این رو خواستم به اصطلاح بگم، یک مبنای بسیار قوی نیست.
چون دکتر وقتمونم اندک است، ولی من میدونم که این پرسش حتما مطرحه و شما هم حتما شنیدید که شاید خروجی این نگاه سوء ظن محور در ادبیات امروزی نگاه امنیتی گفته میشه. نگاه امنیتی همه چیز رو با نگاه احتمالاً تهدید محور میبینه در حوزه سیاست خارجی و رویکردهای دفاعی امنیتی تا حدی مشروع هست و البته موجه هست، اما به نظر میسه در حوزه داخلی و نوع رفتاری که حکومت با مردم خودش باید داشته باشه، نه رفتار حکومت با کشورهای دیگه که بر طبق منطقی که به درستی اشاره کردید منطق غلبه جور بر عدل هست در نظام جهانی، این مرزها بعضن در نوردیده میشه. یعنی همچنانی که شما به درستی اشاره کردید در حوزه خارجی ممکنه که نگاه ها اتفاقا بر اساس حسن ظن باشه به غلط، شاید در داخل ما دچار این دگردیسی از اون ور قصه باشیم. نگاه شما نسبت به این موضوع چی هست؟ عذرخواهی میکنم وقتمون خیلی اندک است، اگر امکانش هست کوتاه بفرمایید.
بله ببین، همونطور که فرمودید این در حوزه تعاملات به اصطلاح خارجی است، این مطرح است. من عرض کردم این مطلب رو ما داریم در کتاب های سیاست نامه های خودمون میبینیم. سیاست نامه ها برای تعاملات به اصطلاح کشورها با دیگر کشورها داره نگاشته میشه، یعنی در اونجا ببینید بخشی از البته سیاست نامه، نه همه سیاست نامه تعامل با دیگر کشورها نیست، بخشش هم داخلیه.
البته که سیاست نامه های دکتر مربوط به دوره‌ای است که حکومت ها برآمده از اراده مردم نبودن، یعنی اتفاقا من معتقدم که شاید اون سیاست نویس ما در اون مقطع مردم یا به خصوص نظام چند دسته یک کشور رو هم بر اساس نگاه تهدید محور دنبال میکرده. اما به نظر میسه برای نظامی که مستخرج از اراده ملی است، اراده عمومی است، یک انقلاب کاملا مردمی است و خروجی که انقلاب مردمی، یک نظام مردمی است، کاملا متفاوت میشه قصه از یک نظام هزار سال پیش که نسبت مردم خودش هم ممکنه با اون نگاه سلطنتی و استبدادی نگاه کنه.
ببین همونجور که عرض شد، این فقط به اصطلاح گفته یک سیاست پژوه در قرون پیش نبود. من همونطور که عرض کردم این کلام معصوم هم بود در کتاب کافی. پس ما ببینید معصوم به یقین به عنوان اینکه الان یک حکومتی برآمده از مردم هست یا نیست این کلام نگفته، برای همه اعصار این رو گفته. فرصت نیست،
فرصتمون خیلی اندک هست. بخش پایانی برنامه رو در خدمت جناب دکتر احمدیان خواهیم بود. آیا تو جنبندی پایانی شما رو میشنوید؟
عرض کنم که خواستیم یه مقدار به واقعیت برسیم، اون تا خب زمان محدود هست، اما همینقدر اشاره بکنم. پیروزی انقلاب اسلامی، ماجراهایی که در دوران دفاع مقدس رخ داد، اتفاقاتی که در سوریه، در عراق رخ داده، اینها همش بسیار شگفت انگیز از منظر کسی که واقعیت رو میخواد غیر الهی ببینه. اما ما میتونیم واقعیت رو از این دو دریچه متفاوت ببینیم. حالا فرصت نیست که به اینها بپردازیم. واقعیت‌ها و آرمان‌ها وابسته به دیدگاه بنیادی ما میتونن متفاوت دیده بشن. ولی امام خمینی تزلزلی در این نداشت که ممکنه کشورهایی بیان به ما حمله بکنن، تسلیحاتی بیاورن، سربازانی بفرستن، کمک‌هایی بکنن. پس این ظاهراً معادلینه که ما میبازیم. اما ایشون نوع دیگری واقعیت رو نگاه میکن، به گونه دیگری به واقعیت آرمان ها نگاه میکردن که مؤمن به پیروزی بودن و پیروزی هم رخ داد. به این مسئله اصلی ما در رقم زدن واقعیات زمینی ذهنیت ها و دیدگاه های ماست، نظریه ها و مفاهیم و تعاریف ماست. امام خمینی اگر قرار بود تابع نظریه غربی باشه، بعد در جنگ عقب میکشید، بعد خاک کشور رو میداد، اما ایشون این کار رو نکرد. ایشون به دلیل اینکه دیدگاهش رو اصلاح کرده بود، تونست مقاومت مردمی رو رهبری بکنه و ما می‌بینیم پیروزی‌های باور نکردنی پیاپی علارغم فشارهای بین‌المللی سنگین به دست میاد. پس مسئله از اینه، اگه می‌خواید تو زمین خوب عمل کنی، ذهن رو باید اول اصلاح بکنید.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم. این بحث بسیار جای ادامه دادن داره، ولی خب وقت برنامه اندک هست. متشکرم جناب آقای دکتر مهدی احمدیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، و جناب آقای دکتر رضا جلیلی، مدیر اندیشکده علوم و مطالعات راهبردی، از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم. عزیزان شنونده، از اینکه شما هم ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید. موضوع این برنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی بود. حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک رادیو گفتگو، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی هست. شما همراهان عزیز میتونید نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 رواتومی سازمان با ما در میون بذارید. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید، پیرامون حکمرانی مطلوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. 11:49 دقیقه، رادیو گفتگو.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات من همه مردم.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398، رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایرانم، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. همونطور که در فواصل بین برنامه ها خدمتون عرض کردم، امروز پنج شنبه 24 بهمن ماه مراسم 40 شهید سردار سلیمانی برگزار میشه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ فتاحی، مدیر روابط عمومی سپاه پاسداران تهران بزرگ. سرهنگ فتاحی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم از شما. در مورد کم و کیف مراسم 40 شهید سردار سلیمانی برای ما و دوستان عزیز شنونده توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همونجور که مستثرید و قبلا هم تلویزیونی شده، امروز پنجشنبه 24 در ساعت 6 بعد از ظهر مراسم 40 سردار شهید سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در مصلی تهران برگزار میشه. مراسم تا ساعت 8 و نیم شب ادامه داره. سردار سلامی و فرمانده کل سپاه به عنوان سخنران اصلی مراسم حضور دارن. مدعان ردیف 1 کشوری به مدیحه سرایی میپردازن و کار خاصی که توی مراسم این دفعه میشه رونمایی از وصیت‌نامه سردار سلیمانی که تا حالا جایی ارائه نشده. اتوبوسرانی در میدان اصلی شهر در نظر گرفته آماده شده برای حضور، برای رسوندن مردم به مراسم. بعد از انتهای مراسم هم همین اتفاق میفته برای بازگشت به منازلشون. مترو تهران هم این آمادگی کامل داره که عزیزان امت حزب الله رو برای جابجایی از نقاط مختلف شهر به مصلی اقدام بکنه و بعد از اتمام مراسم هم به منازلشون برگردونن انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. برنامه‌ای برای شهرهای دیگه در نظر گرفته شده؟ آیا در استان تهران حداقل مراسمی همزمان با مراسم شهر تهران هست؟
تهران نه، فقط تنها مراسم به طور متمرکز تو اینجا برگزار میشه. بله. ولی استانه دیگه چرا که ما و جای دیگه برگزار میشه که البته اون جزئیات توسط روابط‌عمومی کل اطلاع رسانه خواهد شد انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، زنده باشین، خدا حافظ.
بگذرد کاروان روی گل ارغوان با فلسان آرهان سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی در دل ما جا دیدی ای شهید می گرید در سوده آسمان می سوزد از دابت شم جان چون روید ناله از خاک تو یاد آرم از جانت تاک تو یاد آرم از جانت تاک تو بنگر چون شد دلها خون شد این آتش ها
در این بخش از شما عزیزان بخوایم که همراه ما باشید سری بزنیم به استان گیلان تا ببینیم وضعیت هموطنانمون در این استان چگونه است. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای زارع استاندار محترم گیلان.
منم سرکار خانم نجفی حضور شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و زور و خیر دارم.
متشکرم از شما بزرگوارید آقای زاره، در خدمت شما هستیم. الان وضعیت در به ویژه رشت و اطراف چگونه است؟ آیا برق وصل شده؟ گاز چطور؟
بله خب